3,035,000 تومان بوده است. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1,783.90 دلار و هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران 1,354,000 تومان بوده است.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ثروت خاموش. از رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. در برنامه ثروت خاموش همیشه آرزو می‌کنیم که کانون خانواده‌هاتون گرم، پویا و پر از شادابی باشه. برنامه ثروت خاموش نگاهی داره به سیاست‌های جمعیتی کشور. این برنامه رو از رادیو اقتصاد بشنوید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,036,37 هست. هر صحبت، هر تجربه یا هر پرسشی که در خصوص جمعیت کشورمون دارید، سوالتون رو، تجربتون رو و پرسشتون رو به 30,036,37 برای ما ارسال کنید. خیلی متشکرم، ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز. موضوع این هفته برنامه ثروت خاموش یک موضوع بسیار جذابه که شاید نقطه های مشخصی در ذهن شما شنوندگان عزیزمون رو منور کنه، خصوصا اون دسته از شنوندگان عزیزی که از جای جای ایران عزیز ما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستن. موضوع توازن جمعیتی ایران و برنامه‌های مدون و راهگشایی که باید در این زمینه صورت بگیره. آقای دکتر صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیتی ایران و جهان و دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران با ما هستند تا در این خصوص بیشتر و بهتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم از اینکه با ثروت خاموش همراه هستید.
به نام خدا، وقت بخیر، خدا قوت به شما و سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیزمون. خیلی تشکر میکنم و با کمال افتخار و با میل در خدمتم.
خواهش میکنم. در خصوص حالا بحث‌های جمعیت، اینکه میانگین سنی جمعیت در ایران داره 35 سال به بالا میشه و ما در سال 1430 واقعا در کشورمون یک جمعیت سالمند رو باهاش مواجه هستیم، شنیدیم. ولی یک موضوع جالب و قابل تأمل بحث توازن جمعیتی ایرانه. آقای دکتر، توازن جمعیتی ایران اساساً یعنی به چه معناست؟
این موضوع منحصر به ایران نیست. ما در موضوع مهاجرت و مدیریت مهاجرت دو عرصه و دو صحنه داریم، مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی. مهاجرت داخلی یعنی جا به جایی جمعیت در داخل کشور، و در واقع این جا به جایی جمعیت در داخل کشور که تحت عنوان مهاجرت داخلی ما از اون یاد میکنیم، منجر به این میشود که آیا جمعیت به درستی در پهنه کشور توزیع شده است،
بله،
یا نه. و در حوزه مهاجرت خارجی هم ما مفهوم مهاجر فرستی و مهاجر پذیری رو داریم. این توزیع متوازن جمعیت در حوزه مهاجرت داخلی تعریف میشه، یعنی اونجایی که آیا ما جمعیت رو در عرصه مساحت کشور به درستی توزیع کردیم، آیا تراکم جمعیت در شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها نزدیک به همه یا نه، و معمولا این اتفاق نمیفته. در کشور ما هم از دهه 40 با اقداماتی که اتفاق افتاد باعث شد مهاجرت شدیدی از روستاها به شهرها اتفاق افتاد و باعث شد ما قطبهای جمعیتی، کلونیهای جمعیتی یا به تعبیری کلان شهرهایی رو داریم که متراکم از جمعیتن، مدیریتشون هم سخت شده، آلودگی هوا، ترافیک، مشکلات آبی، مشکلات زیست محیطی و غیره. در عوض شهرهایی رو داریم که قابل سکونت بوده و اساساً جمعیت اونجا سکنا داشته، امروز داره خالی از سکنه میشه. اجازه بدید یک عدد رو عرض کنم که مهم خواهند بود هم برای جامعه نخبگانی و هم برای نظام مدیریت کشور. امروز بیش از 70% جمعیت کشور در صحنه ای حدود 40% از مساحت قابل سکونت کشور ساکن شدن. بیش از 70% جمعیت در کمتر از 40% از مساحت قابل سکونت ساکن شدن، یعنی تراکم جمعیت ایجاد کردیم یه جاهایی از کشور
که خب تبعات خاص مشکلات و درگیری خودشو داره،
پیامدهای مدیریتی و غیره داره. با این در واقع تعریف باید عرض کنم که یکی از اتفاقاتی که در حوزه مدیریت جمعیت باید بیفته این که ما باید مهاجرت داخلی جمعیت رو مدیریت کنیم، و این شدنی نیست مگر توزیع متوازن امکانات.
آها، این خیلی نکته مهمیه. حالا از این جهت که ما در شبکه رادیویی اقتصاد هم هستیم، خیلی وقتا دوستان عزیز ما به این در واقع توسعه کسب و کارها در شهرهای بزرگ اشاره میکنن. خیلی از جمعیت به سمت مثلا شهرهایی مثل تهران، اصفهان یا شیراز و مشهد در جستجوی یافتن شغل مناسب. و یه نکته خیلی مهمی که آقای دکتر باید بهش اشاره کنیم، بحث جدی گرفتن مهاجرت معکوسه.
بله، البته من مهمتر از مداخله در مهاجرت معکوس، یعنی مهاجرت از شهرها به سوی روستاها، یه نکته ای رو میدونم. امروز بالاترین آمار مهاجرت در مهاجرت داخلی، مهاجرت از شهرهای کوچک به سوی حاشیه شهرهای بزرگه. این بالاترین آمار مهاجرت امروز در کشور اینه،
و دردسرهای حاشیه نشینی
و حاشیه نشینی و هزارها آسیبی که داره. نکته ای که وجود داره این که ما اگر جمعیت رو تو شهرهای کوچک که شهرن، عنوانش روشه که شهرن، یعنی بسیاری از امکانات تبدیل شدن به یک شهر و یک محل مناسب برای زندگی رو دارن، تو شهرهای کوچک اگر این امکانات و زیرساخت‌ها رو مهیا کنیم و پیشگیری کنیم از مهاجرت اونها به حاشیه کلان شهرها، اون وقت میتونیم نگاه اجتماعی به مسئله جمعیت رو هم اصلاح بکنیم. پس در واقع مقدمه بر این که ما بخوایم از کلان شهرها مهاجرت معکوس به سوی شهرهای کوچک و روستاها داشته باشیم، اولویت دارتر از این هست که ما جمعیت فعلی در شهرهای کوچک رو حفظ کنیم، و حفظ این منوط به ایجاد امکانات و زیرساخت‌ها تو شهرهای کوچیکه که نظام مدیریت و برنامه‌ریزی این کار رو واقعا میتونه انجام بده، که اگر این هزینه رو و این مداخله سیاستی رو انجام نده، ما شهرهای بزرگمون از این میزانی هم که هست بزرگتر و حجیمتر خواهند شد و مدیریت اون سخت و سختتر خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. یه سری میزنیم به اتاق فرمان، یه بخشی از برنامه رو میشنویم، بعد برمیگردیم با ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر قاسمی، خدمتگزار شما خواهیم بود.
سلام به یکی که شما شنوندگان و همراهان محترمی که صمیمانه طبق هر هفته ما رو با برنامه ثروت خاموش همراهی میکنید. من طاهره شاخچراغ هستم، گزارشگر برنامه، و امروز داریم راجع به توازن جمعیت با مردم صحبت میکنیم. ممنون میشم تا انتهای بخش گزارشی همراه ما باشید. شما چیزی از توازن جمعیت میدونید؟ میدونید مفهوم توازن جمعیت چیه؟
به نظرم این که تعداد افرادی که متولد میشن با تعداد افرادی که حالا فوت میشن، یعنی که جمعیتی که افزایش پیدا میکنه با جمعیتی که کاهش میکنه تقریبا تناسب داشته باشه. و یکی دیگه این که مثلا کشور ما حالا قومیت های مختلف داره، یعنی که تعداد مثلا قومیت ها با همدیگه یکسان باشه.
توازن جمعیت رو شاید نه به اون معنی دقیقش، ولی فکر میکنم معنیش این باشه که توی سطح کشور هم این تقسیم جمعیت باید یه جوری باشه که یکسان باشه، نه مثلا یه سری از استانا یا مناطق اکثریت تمرکز جمعیت باشه و توی یه سری جاها به خاطر کمبود امکانات جمعیت پراکنده بشه.
به نظر شما این که توازن و تعادلی بین جمعیت شهر و روستا نباشه چه تأثیری میتونه در توسعه جوامع داشته باشه؟
خب مسلما نرخ بیکاری داخل شهر زیاد میشه، نرخ اجاره فوق العاده میره بالا، کشاورزی ما کلا تحت تاثیر قرار میگیره و اینکه ما مجبور میشیم همین محصولات کشاورزی کشور دیگه با کیفیت پایینتر وارد کنیم.
حالا واقعا بستگی به همون امکانات توی سالهای گذشته، انقدر امکانات توی روستاها و شهرهای کوچیک کاهش پیدا کرده که خب مخصوصا جمعیت جوان رو آوردن به کلان شهرها و این موضوع رو داریم، از آلودگی هوا تا مشکلات خیلی زیاد دیگه‌ای که توی کلان شهرها واقعا علت اصلیش همین هست که اگر این امکانات توی شهرهای کوچیک یا توی روستاها برای جوانها فراهم بود، اونها اقدام به این مهاجرت نمی‌کردن.
بیم هر قومیتی خب تولید مخصوص به خودشو داره، خب به اون وقتی که تعداد یه قومیتی کم بشه به همون نسبت هم مقدار تولیداتشون خب برای کشور کم میشه دیگه.
تقریبا میشه بعضی از فرهنگای ما کم رنگ میشه، مثلا هم گیلک داره کم رنگ میشه، همه رو میارن به پایتخت واسه کار، واسه اقتصاد خانواده، واسه همین دیگه از محلی بودن، از بومی بودن خودشون دیگه خارج میشه.
100% همین قومیت هست که به زندگی ما جلا داده. هر شهری میری با یک فرهنگ، با یک لباس، با یک تکلم، فکر کنم اگه اینا نباشن خیلی زندگی نواخت میشه.
فرهنگ کشور از اون لحاظ تعداد فرهنگ ها، تنوع فرهنگ ها خب کم میشه.
مطمئنا خیلی تاثیر داره، ما خیلی عادتهای بومی خوبی داریم، خیلی حتی همین لهجه ها و گویش ها که اگر واقعا با این وضعیت که حالا مهاجرت جمعیت زیاد بشه، شاید همین گویش ها، همین لهجه ها، همین عادتهای خوبی که داریم بین اقوام مختلف کم کم به دست فراموشی سپرده بشه و اصالتمون کم رنگ میشه.
بله، با از بین رفتن قومیت ها رنگ و رنگی و تنوع جمعیت هم از بین میره. به نظر شما ما باید چیکار کنیم؟ اگر موافق باشیم بریم به استدیوی برنامه و نظر کارشناس رو هم بشنویم. متشکرم که همراه ما بودید. لحظه هاتون مملو و از خوشی و آرامش. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه ثروت خاموش رو از رادیو اقتصاد شنونده هستید. موضوع مهمی که در این برنامه به اون میپردازیم، همونطور که متوجه شدید، بحث توازن جمعیتی ایران هست. شما هم اگر نقطه نظری داشتید در این خصوص میتونید با پل ارتباطی ما، یعنی سامانه پیام کوتاه 30367 در ارتباط باشید. مهمان عزیز تلفنی برنامه جناب آقای دکتر محمد ولی علیی هستند، عضو هیئت علمی و مدیر گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران. آقای دکتر علیی سلام عرض میکنم خدمتون، متشکرم از اینکه با ما همراهید.
من هم سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم و خوشبختم از اینکه در این برنامه فرصتی هست که درباره مسائل جمعیتی بخشی از موارد
رو
با شنوندگان عزیز تعامل داشته باشم.
سپاسگزارم. در خصوص حالا مباحث تخصصی جمعیت، شاید ما تنها به گوشمون رسیده باشه که میانگین سنی جمعیت داره رو به 35 سال به بالا میره، یا ما در آینده نچندان دور با یک جمعیت سالمند مواجه هستیم. اما یک موضوع بسیار مهم که میدونم حضرت علی در این خصوص مطالعات فراوان و تحقیقات خوبی داشتید، بحث توازن جمعیتی در ایران هست. میشه خواهش کنم برای تنویر افکار شنوندگان عزیز ما هم که شده توضیح بفرمایید و مقدمه رو در خصوص این موضوع بفرمایید.
خدمت شنوندگان عرض میشه، ببین توازن جمعیتی که داریم میگیم توازن جمعیت بین اقتصاد یا ساختار یا توازن اصلاحاً سرزمینیه.
بله.
من در اینجا در ارتباط صرفاً با خود توازن و یا در واقع ساختار متعادل جمعیت بحث میکنم. ما در تقسیم بندی گروهی و بلازه تفکیکات الزامات جمعیتی ما سه طبقه جمعیتی رو مثل سه گروه جمعیتی رو تفکیک میکنیم: جمعیت جوان، میانسال و سالخورده. جمعیت جوان رو وقتی ما داریم بیان میکنیم یعنی جمعیت زیر 14 سال، یعنی 0 تا 14 یا به عبارت زیر 15 سال. گروه بعدی که میانساله بین 15 سالگی تا 64 سالگی یا 65 سالگی که اینا در سن فعالیت و تولید هستن، بالقوه در سن فعالیت و تولید هستن. و جمعیت بعدی ما جمعیت اصطلاحاً 65 ساله و بالا و از کار افتاده است. ما جمعیتی رو جوان میگیم که حدود 43% از جمعیت زیر 15 سال باشه و حدود 63.5% سن 15 تا 64 سال یا در سن فعالیت باشن.
بله.
و فقط 3.5% بالای 65 سال یا بازنشسته یا از کار افتاده یا در واقع از رنج خارج اتفاق جمعیتی بهش میگه. جمعیت میان سال، وقتی میگیم جمعیتی رو میان سالی میگه یعنی این درصد ها جا به جا میشه، یعنی از اون 43% از جمعیتی زیر 15 سال بشه من به حدود 25 تا 24%.
بله.
و به جمعیت بالای 65 سال و یا از کار افتاده و یا بازنشسته اضافه میشه، میشه 6%. و جمعیت سال خورده اینه که جمعیت جوانی که جمعیت زیر 15 سالی که داشته که حدود باید 43% میبوده شده 20%، و اون جمعیت بالای 65 سال به حدود 15% برسه. یعنی 15% از جامعه ما بالای 65 سال هم که در واقع مستمری بگیرن مراقبت و بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی، همه اینا رو باید شامل حالشون بشه و در همه کشورها این وجود داره. حالا شما تصور کن که اگر جمعیت میان سال بشه و یا سال خورده، هنگامی که این وضعیت اتفاق میفته اصطلاحا توازن جمعیت به لحاظ ساختاری به اصطلاح دستخوش تغییرات میشه. فرض کنید که در یه خانواده که 5 نفرن 4 نفرشون کار میکنه و یه نفر داره استفاده میکنه، یعنی پدر بزرگ، پدر خانواده یا پدر بزرگ خانواده. اما فرض کنید جامعه دیگری که خانواده دیگری که پیر شدن و 2 نفر کار میکنه 3 نفر داره استفاده میکنه، از این خانواده 5 نفر.
بله.
خب بار هزینه، بار تأمین، بار حمایت، بار عاطفی تمام میفته دوش اون 2 نفری که در سن فعالیت هستن. ما دیگه این جمعیت دیگه سال خورده. حالا میریم سراغ جمعیت اصطلاحا ایران ما. ببینید ایران ما در چه وضعیتی. ایران ما در سال 65 این جمعیت بسیار جوانی داره و در سال 1390 وارد فاز میانسالی شده و در سال 1320 به یک جمعیت سالخورده تبدیل میشه، یعنی فقط 15 ساله بعد. اگر این روند فعلی جمعیت و باروری و نرخ باروری ادامه پیدا کنه، ما 20 سال دیگه حتی اکثر یک جمعیت سالخورده و پیر داریم. جالب اینجاست که من در اون تقسیمات قبلی که گفتم جمعیت سالخورده جمعیتی که 15% از جمعیتش بالای 65 سال باشن، اما در سال 1630 حدود 17% از جمعیت ما بالای 65 سال هست. به عبارتی مثل کسی میمونه که اندوخته ای رو داشته و برای آتی و برای روز مبادا، برای موارد مثلا هزینه های پزشکی، درمانی و امثال هم این رو مصرف کرده، حالا چیزی نداره، آینده هم معلوم نیست. جمعیت ما به لحاظ توازن ساختاری امروز داره به یک جمعیت سالخورده و پیر و حتی بدتر از کشورهای اروپایی تبدیل می شود.
بله.
اگر کشورهای اروپایی که مثل انگلیس فرضاً 95 سال طول کشه تا جمعیت ساختاریش به وضع فعلی رسیده، ما فقط در عرض 23 سال به وضعیت داره می رسه. ببین چقدر سرعت ما گرفته.
خب چاره کار چیه آقای دکتر؟
ببین چاره کار به زبان جمعیت شناسی صرفاً عرض می‌کنم این که در ایران موالی و فرزندآوری بره بالا و به عبارت علمی‌تر هر زن نه هر مادر. یعنی به ازای هر زن در جامعه ایران دومین فرزند به دنیا آمده باشه.
بله.
اشاره میکنم نه هر مادری دومین فرزند داشته باشه، یا به عبارت آمیانش 10 تا مادر 25 تا فرزند داشته باشه. این واکار ریاضی و جمعیتیشه. اما باید چه کار کرده زنان جامعه ما در واقع تشویق و ترغیب به فرزندآوری بشن؟
بله.
ما در طول این 50-60 سال گذشته جایگاه مادری رو در خانواده به شدت تضعیف کردیم و هر فردی احساس میکنه که اگر در واقع کارمند یا در واقع شاغل جای باشه، مقام و ارزش و قربش در جامعه از یک زن خانه‌دار بالاتر. از فرزند زن خانه‌دار میپرسی شغل چیه؟ یه جوری کفشن میشه که میگه من خانه دارم، در حالی که در جوامعی که خواستن این دوران رو بکنن اومدن جایگاه خانواده و جایگاه مادر اینقدر بردن بالا، اینقدر امتیاز بهش دادن که خیلی از زنان ترجیح میدهن که فقط در خانه بمانن و مادری داشته باشن، نبرن بیرون کار بکنن و به اصطلاح فرصت فرزندآوری نداشته باشن. اونم در زندگی رو جامعه غربی رو ما میبینیم دیگه که زن و مرد باید کار بکنن تا جامعه در واقع تامین بشه.
بسیار.
در واقع مسئله قضیه اینه که اگر ما میخواییم به اصطلاح این ساختار رو تعدیل بکنیم، باید یک سیاست به اصطلاح تعدیل جمعیتی با ساختارهای معظم تعدیل بشه که شامل همه موارد اجتماعی و اقتصادی و حمایتی خانواده باید باشه. این طرحی که امروز تحت عنوان جوانی جمعیت و تعالی خانواده هست، این یه سری صرف هم مشرفات و یه سری موارد خیلی خیلی ضعیف و محدود رو داره به خانواده و مادر میده. این اصلا کفایت نمی کنه. ما تجربه کشوره زیادی رو داریم که این طرح‌ها حد اکثر 17% تا 22% توفیق داشتن، در حالی که ما باید سراغ مسائل فرهنگی بریم. باید خانواده رو در حدی ارتقاء مادری رو بذاریم بالا، ارتقاء زن رو بذاریم بالا، که زن احساس میکنه اگر تعداد که با فرزند کمتر داره مثل جامعه سنتی خیلی اعتبار و شهرت اجتماعی رعایت نشه.
بسیار.
این رو اگر ما بتوانیم با این جایگاه و ارتقا رو اصطلاحا تامین بکنیم و به باور فرهنگ جامعه و رسانه بتوانیم تبدیل بکنیم، میشود انتظار داشت که انشاءالله در آینده این جوان مفاد بشود.
انشاءالله. خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، چون ما بیشتر رادیو تخصصی اقتصاد هست، من پیمک دوستان عزیز رو هم میبینم و به موضوع وجوه اقتصادی و حمایت‌های اقتصادی و اهمیت اون در رشد جمعیت خیلی اشاره میشه، ولی ما بارها و بارها از زبان شما همکاران ارجمندتون و کارشناسان عزیزمون شنیدیم که واقعا حمایت‌های اقتصادی سر جای خودش و واقعا کسی منکر این نمیشه که زیرساخت‌های اقتصادی چقدر مهمه در تشکیل یک خانواده، ولی ما همونطور که فرمودید به اصلاح فرهنگ و نگرش هم در کشورمون بسیار بسیار نیاز داریم و این توازن جمعیت زمانی در کشور میتونه اتفاق بیفته که ما به اون فرهنگ سازی و در واقع اصلاح نگرش هم دست پیدا کنیم.
بله، دقیقاً. تا این اصلاح نشود، ما امکانات اقتصادی نقش خیلی محدود و جزئی رو در واقع ایفا میکنه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی، براتون آرزوی توفیق میکنم. امیدوارم که همواره سلامت باشید و پایدار.
من هم برای شما و همکارانتون توفیق و پیشرفت میدفتون از خدای متعال خواست دارم.
خدا.
تناکم تناسل تکستر. خداوند متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند.
ریحانه
شدن و بارداری یکی از خاص‌ترین و زیباترین تجربه‌هایی است که هر زنی حس زیبایی آن را می‌چشد و با عمق وجود درک می‌کند. دوران بارداری باعث می‌شود فرزند عمیق‌ترین ارتباط را با مادر داشته باشد. و این حس زیبای بارداری لذت انتظار مادر شدن را دوچندان می کند. مهمترین مسئولیت یک زن در خانواده بقای نوع بشر و رشد و بالندگی استعدادهای درونی انسان است.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. سامانه پیامک 30637 در اختیار شما دوستان عزیز خواهد بود. هر نقطه نظری که در خصوص بحث جمعیت دارید میتونید با ما در ارتباط باشید و موضوع امروز برنامه که مشخصا در خصوص بحث توازن جمعیتی ایران هست، آقای دکتر قاسمی کارشناس تحولات جمعیتی ایران و جهان و دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران همچنان با ما همراه هستند. آقای دکتر قاسمی، به یه موضوع بسیار مهم در بحث توازن جمعیتی ایران اشاره کردیم و اون هم فرصت‌های شغلی هست که باید ایجاد بشه در شهرهای کوچکتر، در روستاها، تا حالا اون جمعیت در واقع در همون منطقه پا بر جا بشه. ولی ما به یک موضوع مهم و شاید کمتر دیده شده اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته و اون هم بحث اصلاح فرهنگ و نگرشه. چقدر واقعا مبانی آموزشی در همین شهرها و روستاها باید اتفاق بیفته که ما به صورت تکبودی فقط به بحث اقتصاد نگاه نکنیم که اگر اقتصاد درست بشود منوط به این است که من تشکیل خانواده بدم و فرزندآوری کنم. آیا تو این زمینه هم باید گامی برداشته بشه؟
حتما همینطوره. این یکی از گام‌های اصلی است، به ویژه در حوزه توزیع متوازن جمعیت. ببینید، مسئله اشتغال یکی از اصلی ترین دلایلی است که جوانان شهرهای کوچک به سوی شهرهای بزرگ مهاجرت میکنن و ایجاد فرصت شغلی و اشتغال اونها تو شهرهای کوچک کمک بزرگی میکنه. اما این اشتغال چطور باید اتفاق بیفته؟ یک بخشیش تو حوزه نظام برنامه‌ریزی کشوره، اما من میخوام بگم همین مسئله اشتغال هم یک بخش زیادیش تو حوزه فرهنگ و نگرشه. چطور؟ اگر ما به جامعه اینطور القا کنیم که شغل یعنی استخدام تو در یک دستگاه و نهاد و در واقع اشتغال تو از فلان ساعت تا فلان ساعت و وقت فروشی تو به نظام اداری کشور، خب این یعنی این که تو شهرهای کوچک اصلا امکان تحقق نداره، پس باید بره به سمت شهرهای بزرگ. اما وقتی این نگرش اصلاح شد، اشتغال زایی، خلاقیت، کارآفرینی، کارهای کوچک، کارگاه‌های کوچک که تولید درش اتفاق می‌افته و فضای کسب و کار خانگی، حتی فضای کسب و کاری که بسیاری از بانوان رو هم می‌تونه تو فضای امن خانواده خودشون حفظ کنه و کارکردهای همسرانه و مادرانه اونها رو مخدوش نکنه، خب اینا خیلی کمک میکنه که یک خانواده ای توی شهر کوچک هم اشتغالش رو داشته باشه و درآمدزایی بکنه و هم زندگی امن و آسایش داشته باشه.
و شناسایی فرصت‌های موجود در شهر و حتی روستاهای کوچک. ما بوده بارها و بارها در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد که جوانانی حتی صادرات محصولات غذایی یا کشاورزی منطقه رو داشتن به خارج از کشور. یعنی بارها و بارها دیدیم. حالا می‌دونیم که استثناء هیچ وقت حمله بر قاعده نیست، ولی وقتی یه نفر تونسته این کار رو انجام بده، پس توی بقیه مناطق هم میتونه این اتفاق بیفته که همونطور که شما فرمودید این واقعا منوط به آموزشه.
البته این استثنا نیست. شما هم میدونید، شنوندگان عزیز هم میدونن، امروز بسیاری از جوانان حتی تحصیل کرده ما تو شهرهای کوچک واقعا دارن کارآفرینی میکنن، بله، تولید میکنن و چنانچه شما فرمودید حتی دارن صادرات میکنن، ولی این هنوز به یک عرف رایج مقبول اجتماعی تبدیل نشده. اگر با کمک اصلاح نگرش و فرهنگ، به کمک رسانه این اتفاق رقم بخوره، حتما میزان مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به سمت شهرهای بزرگ هم کاهش پیدا میکنه.
قطعا همینطور. بسیار عالی. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی میدونم که مباحث خیلی مباحث در واقع عمیقیه و ساعتها باید راجع به اون گفتگو کرد، اما این در واقع موضوعات درست در باب جمعیت شاید فتح بابی بود انشاءالله برای گفتگوهای عمیقتر و بیشتر. خیلی متشکرم از حضورتون و سپاس از توضیحات خوبتون برای همه شنوندگان عزیز.
من هم خیلی متشکرم از شما و عوامل محترم برنامه که